بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان بیع فضول نفسه چند اشکال بود. عنصر اصلی اشکال این است که این نه دارای اذن سابق است و نه با اجازه لاحق قابل تصحیح است. اما اذن سابق نیست، چون فرض در این است که فضولی است، و اما با اجازه لاحق قابل تصحیح نیست، برای اینکه باید منشأ مجاز باشد و مجاز همون منشأ، در حالی که فضولی لنفسه چیزی را انشاء کرده است که مجیز اون را اجازه نداد و مجیز چیزی را اجازه داد که منشأ اون را انشاء نکرده است. چون منشأ غیر از مجاز است و مجاز غیر از منشأ است، پس با اجازه بعدی تصحیح نمی شود. اگر چرا؟ زیرا مجیز برای خود اجازه میدهد که مالک است و منشأ و فضولی اون را برای مالک اجازه نکرد، و فضولی برای خود انشاء کرده است که مالک اون را اجازه نداده است. اگر بگویید مالک بیع را اجازه داد، عقد را اجازه کرده است، خب بسیار خوب، عقد را اجازه کرده است، ولی با قصد فضولی هماهنگ نیست. و اگر بگویید چون که برخی ها بر این باورند که این بیع فضولی نفسه با اجازه بعدی برای خود فضولی صحیح می شود که با قصد و انشای فضولی هماهنگ باشد، با حقیقت بی و حقیقت عقد البی هماهنگ نیست، زیرا حقیقت عقد بی مبادله بین دو تا مال است از دو تا مالک. فضولی که مالک نیست چگونه میتواند سمن را مالک بشود در حالی که مسمن از کسی دیگری رفت؟ این عنصر اشکال بود. عده زیادی از راه اول جواب دادن، عده زیاد از جاه دوم. مرحوم شیخ رضوان الله اونها رو نقد کرده است. جوابی که خود مرحوم شیخ داد این است: در نوبت قبل روز چهارشنبه بعضی چیزی که هنوز فرمایش مرحوم شیخ و طرح مبانی او درست نشد، بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ درست شد، اونگاه نقدهای فقهای بعدی، مرحوم آخوند، مرحوم اسلام کاظم، مرحوم ناینی، سیدن استاد، غالبا نقد دارن که صدر و ساقه فرمایش مرحوم شیخ با فرمایشات نایون نقد پذیر است. هیچ کدام از اینا سالم نیمونه بالاخره کماسی از هر انشاءالله. اما الان فقط در تقریر سخنان مرحوم شیخی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که راه حل همان است که ما گفتیم، و اون این است که اجازه به متن عقد میخورد و قصد فضولی نقشی ندارد، بازگشتش از سنخ زیادی حد بر محدود است، اون چرا که او قصد کرده است عنصر محوری پیمان و معامله نیست، اون چه که عنصر محوری پیمان و معامله است همون را اجازه داد که گذشت. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اشکال در صورتی شفافتر و مهمتر است که فضولی مشتری باشه با عین غصبی، نه با ذمه، با عین غصبی یک متاعی رو بخرد. چون با عین غصبی متاعی رو میخرد، هنگام انشاء میگوید تملک تو و ملک تو، من اون کالا را با این پول مالک شدم. اون چرا که او به دلالت مطابقه و به صراحه انشاء میکند، تملک مسمن است که این تملک را به خود اسناد میدهد، میگه تملک تو. چه این که با وقتی کالا رو میفروشد میاد ملک تو که که اینجا تو پرانتز این که عرض میکنم قالب سخنان مرحوم شیخ نقد پذیر است، مرحوم آخو میفرماد بین که آخوند خراسانی که فرقی نیست، شما به صراحه بگویید یا به التزام بگویید، در اون جایی که فضولی میگوید قبل تو تملک به خود اسناد میدهد، در اون جایی که بگوید تملک تو تملک به خود اسناد میدهد، اون چرا که او انشاء میکند اسناد ملکیت است به خودش، خواه به صیغه قبل تو خواه به صیغه تملک تو، شما اون را قابل دفع میدونید، میگید این اشکال حلش دشوار است اگر بگوید تملک تو. حالا این پرانتز بسته، غرض این است که چیزی از سخنان مرحوم شیخ رو این فقهای بعدی ابا نکردن که همه این حرفها بخشی رو مرحوم آخوند، بخشی رو مرحوم ناینی، بخشی رو مرحوم اسلام کاظم، بخشی رو سید استاد، غالب این فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه نفی شده است که فرق بین انشاء ملکیت به صیغه قبل تو یا انشاء ملکیت به صیغه تملک تو نیست. ولی مرحوم شیخ فرماد به این که اینجا اشکال شفافتر و روشنتر است، بعد میخوان حل کنم، فرمودن راه حلی که دیگران ارائه کردن تام نبود و بهترین راه حل این است که وقتی مشتری قاصب میگوید تملک تو، حالا یا قاصب است عدوانن یا در اثر اختلاط مال حلال و حرام و مانند آن معتقد به ملکیت این مال برای خود و مالکیت خودش است، جهلن، این که میگن جهلن یا عدوانن برای اینکه اون اشکال قبلی رو حل کنن. اشکال قبلی این بود که اگر چون چه فضولی میخواد بفروشد چگونه جدش متمشی میشود، گفتن این جو اشکال شما اخصی از مدعاست، برای اینکه مدعا این است که بیع فضولی باطل است، دلیل تو مخصوص به صورت غصب است. خب اونجا که غاصب نیست، سارق نیست، بلکه مال حلال مخلوط به حرام درش است، جهل به حکم دارد یا جهل به موضوع، نسح به حکم دارد نسح به موضوع، این موارد چهارگانه اونجا جدش یقینا متمشی می شود. کسی نمی داند وجوه بدهکار است، کسی نمی داند مال حرام در مال او است، کسی نمی داند سهوان مال دیگری با مال او مخلوط شده است، در هیچ کدوم از این موارد اون اشکال شما وارد نیست، چون او اعتقادن به این که این کالا مال اوست جدش متمشی می شود و مشمول بحث فضولی هم هست، ولی مشمول دلیل شما نیست، دلیل شما این است که چگونه جدش متمشی می شود، جد کسی که می داند مال مال اوست چگونه متمشی می شود، من تملیک کردم مالک شدم مانندان. اشکال این بود که این دلیل اخصی از ماده است. مرحوم شیخ برای همچه اشکالی وارد مسئله نشود در قالب موارد فهمون عدوانن او اعتقادن، این عدوانن مال صورت سرقت و غصب و امثال جالک است، اعتقادن مال جاییست که مال مردم در مال او آمده، او نمیداند یا مسئله رو نمیداند یا یادش رفته، یا موضوع رو نمیداند یا یادش رفته، در این صور چهارگانه اعتقادن به این که این کالا مالوز خرید و فروش میکند. پس این توصیه‌ای که در فرمایش مرحوم شیخ است میفهمد عدوانن او اعتقادن، برای اینکه اون اشکال اخصیتی دلیل از مدعا وارد نشه. بعد فرمودن به این که این شخص عدوانن یا اعتقادن که دارد مال رو میخرد یا مال رو میفروشد خود را مالک میپندارد، خود را به عنوان اینکه مالک است میفروشد یا مالک است میخرد، این رو این حیثیت مالکیت است و این حیثیت هم حیثیت تقییدی است و در احکام حیثیت تقییدی به منزله خود متحیز به موضوع است، روی این سه امر یعنی خود را مالک میپندارد و اینم حیثیت است، حیثیت تقییدی است و حیثیت تقییدی در احکام به منزله خود متحیز است، روی این سه امر که هر سه محل بحث است ایشون خود رو مالک پنداشته و مالکانه تصرف کرده، باید روشن بشه که اولا حیثیت تقییدی است یا تعلیلیه، و اگر حیثیت تعلیلیه شد که اینجا این حرفا نیست، این شخص خود را چون مالک میداند میفروشد و میخرد، میشه حیثیت تعلیلیه. نه، در خیلی از مواردی که رو تحلیلات عقلی است بازگشت حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه است، برای اینکه اون علت است که تعیین کننده حکم است، به خودش در حقیقت صاحب حکمه، اون در مباحث دیگه است، اما تو مسائل عرفی وقتی این شخص میفروشد چون مالک است میفروشد، نه مالک میفروشد، مالک میخرد. تا شما بگویید این برای عنوان مالک خرید یا برای عنوان مالک فروخت، و عنوان مالک واقعا صاحب مال است، به صاحب مال وقتی اجازه داد برای خودش اجازه داد. حالا اینا تغییرات فرماشد شیخ است که رو حیثیت باشد، حیثیت هم تقییدیه باشد، بازگشت حیثیت تقییدیه به خود متحیز باشد. اگر این کارها شد، وقتی فضولی دارد میفروشد، یعنی مالک به ما انه مالک دارد میفروشد. چون این چنین است، وقتی مالک حقیقی اجازه داد، یعنی من برای مالک به ما انه مالک اجازه دادم. منتها قاصب، سارق یا این فضولی این عنوان مالک را بر خودش تطبیق کرده است عدوانن یا اعتقادن، وگرنه او برای مالک میخرد، برای مالک میفروشد، مجیز هم برای مالک اجازه میدهد. پس یقعو فی محله، فضولی برای مالک صحیح میشود با اجازه بعدی. این خلاصه نقد راه حلی بود که مرحوم شیخ ارائه کردن. روی این راه حل هم خیلی تکیه میکنن. اون چیزی که از مرحوم کاشف الغطا و شاگردان کاشف الغطا است که به طور اختصار در نوبت قبل ارائه شد و الان یه قدر بازتر بیان میشود، اونا رو نقل میکند و نقد میکند. بعد فهم تنها راه علاج همان است که ما گفتیم، یعنی شخص فضولی رو حیثیت مالک یاد میفروشد. حیثیت هم حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی هم به منزله خود متحیز است. بنابراین خرید و فروش در جایی که فضولی برای خود میفروشد یا برای خود میخرد، در حقیقت برای مالک میخرد، برای مالک میفروشد. منتها عدوانن یا اعتقادن خیال میکند که او مالک است. وقتی اجازه بعدی ملحق شد، مال مالک میشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از نظر توسعه بحث میفرمان بگی شما که قائل به بطلان فضولی هستید، باز دلیلتون اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه شما آمدید گفتی فضولی باطل است، برای اینکه نمیشود با اجازه برای خود مالک صحیح بشود. ما اون فتوای دیگر یا دیگران را بازگو میکنیم که شما اون رو چگونه ابطال میکنید. برخی ها فتواش این است که معامله فضولی در صورتی که لنفسه باشد با اجازه بعدی برای خود فضولی صحیح می شود. اینجا که منشأ همون مجاز است و مجاز همون منشأ دیگه، اینجا چی میگید؟ این رو شیخ مشایخنا مرحوم کاشف الغطا ایشون فرمودن، بعضی از تلامیذه و شاگردان کاشف الغطا این رو تصحیح کردن که اگر فضولی لنفسه فروخ و مجی مالک بعد اجازه داد، این بیع فضولی یقع او صحیحاً لل فضولی نه لل مالک. ایرو که در تلیعه امر سه قول بود، قول به بطلان، قول به صحت لل فضولی، قول به صحت لل مالک. مرحوم شیخ فرمود ما نظر من قول به صحت لل مالک بود، دیگران میگن صحت لل فضولی است، شما طرفدار بطلان هستید. دلیل شما این است که این مجاز عین منشأ نیست، منشأ عین مجاز نیست. خب اگر کسانی قائل بودن به اینکه فضولی با اجازه بعدی یقع لل فضولی، اونجا شما چی میگید؟ منشأ که هم مجاز است، مجاز هم منشأ است. و شاگردان مرحوم شیخ کاشف الغطا از دو راه ای را تصحیح کردن. راه اول این است که در مواردی که چی که در باب بحث معاتات گذشت، کسی به دیگری میگوید به مالی لنفسک یا اشتر به مالی لنفسک، اونجا شما چی رو تصحیح میکنی؟ با اذن سابق. اگر با اذن سابق این کار تصحیح شده است، با اجازه لاحق هم تصحیح میشود، زیرا وزان اجازه لاحق وزان اذن سابق است. در اذن سابق وقتی که میگوید به مالی لنفسک، خب مبیع مال زید است، فروشنده مالک مبیع نیست، مال زید را میفروشد و ثمن را مالک میشود. پس مبیع از جای خارج شده، ثمن وارد جای دیگر شد. در اشترا هم به شرح زن وقتی میگوید اشتر به مالی لنفسک سمن از کیسه این شخص خارج میشود، مسمن وارد کیسه امر میشود. در بیع مالی لنفسک یا اشتر به مالی لنفسک حکم اینه، اذن سابق اینه، اجازه لاحق به منزله اذن سابق است، همین اثر هم داره. این راه اول. پس می شود انسان مال مردم رو بفروشه برای خودش، منتها این شدنش یا به اذن سابق است یا به اجازه لاحق. اگر اذن سابق نبود یا اجازه لاحق نبود که یقع او باطلن، اگر اذن سابق یا اجازه لاحق بود یقع او صحیحا للبایه نه للمالک. اونجا که میگوید به مالی لنفسک صحیح هست للبایه دیگر، نه صحیح هست للمالک. اگر بگوید اشتر به مالی لنفسک صحیح هست للمشتری نه للمالک. اگر با اذن قبلی حل می شود با اجازه بعدی هم حل می شود. این راه اولیست که شاگردان کاش بقید رسمان داره توجیه کرد. راه دوم اشکال مبنایی است. کسی ما مبنای شما رو درباره بیع و شرا و امثال ذلک قبول نداریم. کی گفت حقیقت بیع آن است که مسمن هر جا خارج شده است سمن همون خلاء را پر کند؟ حقیقت بیع این است که مسمن و سمن دو عین باشن، موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل و انتقال باشن. حالا خواه هر کدام به جای دیگری برود یا هر کدام جا خاص خودش برود، این مسمن از کیسه زید خارج بشود، سمن وارد کیسه عمر بشود. حقیقت بی این است. اگر حقیقت بی رو ما قبول نداریم که سمن و مسمن یک تبادل متقابل است، شما دلیل ندارید بر این که این کار رو بکنید. اونجا هم که ما در همون جواب اول که میگوییم به مالی لنفسک یا اشتر به مالی لنفسک، اونجای مبنا شما رو قبول کردیم، منتها گفتیم بین که در اونجا در فرض اول که آنمای قبل البی یا آنمای قبل الاشترا، این مبی مال بایع میشود یا این سمن مال مشتری میشود، ما قبول داریم مبنای شما را که مبی و سمن باید جا به جا بشوند، یعنی هر جا مبی درآمد سمن همونجا رو پر کند، هر جا سمن خارج شد مسمن همونجا رو پر کند. منتها با به مالی لنفسک این جا به جایی صورت میگیرد. چرا؟ برای اینکه کسی که صاحب کالاست به فروشنده میگوید به مالی لنفسک، یعنی آنمای قبل البی این کالا مال شما شده است، پس شما مال خود داری میفروشی. در اشتر به مالی نفسه، یعنی آنمای قبل الاشترا این سمن مال شما شده است و شما با مال خودتون دارید میخرید. این خلاصه جواب اول بود. جواب دوم مشکل مبنی است که اصلا ما رو قبول نداریم. لا قبول نداریم که بایه حتما باید مالک مبی باشه و مشتری حتما باید مالک سمن باشه. در حقیقت بی بیش از این معتبر نیست که سمنی باشه، مسمنی باشه، مالیت داشته باشه، قابل نقل و انتقال باشه. نمید مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که هر دو جوابی که تلابزه ایشون و حامیان این فکر ارائه کردن باطل است. اما اون مسئله اول که آنمای قبل البی مالک بشود، او رو در صورتی که ما دلیل داشته باشیم جمعاً بین الادله، ناچاریم به همچه فتوای بدیم. مثل اینکه در مسئله وقف ای رو گفتیم، موارد دیگر ای رو میگیم. در مال وقف که قابل خرید و فروش نیست مگر در صورت ضرورت که دارد در معرض تلف قرار میگیرد، بخوان تبدیل احسن کنن نظیر وقف رقبات، نه خود نظیر مسجد که فک ملک است، اونجا چون وقف حیثیتش این است که انه لا یباع ولا یوهب ولا یورث، وقف اصلا حیثیتش این است، چون تلق نیست بسته است. اگر در وقتی یک زمینی تو طرح جامعه شهر قرار گرفت یا در بر جاده قرار گرفت، در آستانه ویران شدن است، تخریب است و مانند آن، متولی مجاز است که اون زمین را بفروشد، مشابه اون را تهیه کند. خب وقف فروشی جایزه؟ نه، چون وقف حیثیته انه لا یباع و لا یوفا و لا یورث. چیزی که حیثیتش این است که قابل خرید و فروش نیست، چون خرید و فروش بشه. در حالی که قولش جملگی برانن، میگن در این گونه از موارد آنمای قبل البیع، این وقف، این مال از وقفیت بیرون میاد، از مقید بودن بیرون میاد، تلق میشود، اونگاه یوبا و یوها. این رو فقها جمعا بین الادله گفتن. از یک طرف برخی از ادله دلالت میکند که وقف قابل خرید و فروش نیست، برای اینکه تلق نیست. از طرفی میگن به اینکه در حال ضرورت و تبدیل بحثن خرید و فروش وقف جایز است. خب یعنی این وقف است، وقف به ما انه وقفون خرید و فروش میشود، یا آنمای قبل البیع والاشتراء از وقفیت میاد بیرون تا صحیح البیع بشود، صحیح الاشتراء بشود، خرید و فروش بشود. اون رفقه ها جمعا بین ادله میگن. اما اینجا چه اضطراری داریم که با هم حرف بزنیم؟ این یه مطلب. بعد میفهمم ما در مسئله معاتات هم گفتیم به مالی لنفسک باطل است، اشتر به مالی لنفسک باطل است، بلو عقد قولی نباشد، عقد فعلی باشد. چرا؟ چون حقیقت به این است که این کالا و سمن جا به جا بشوند. معنا ندارد که مبی از کیسه زید خارج بشود و سمن وارد کیسه عرب بشود، این که بی نیست، این مبادرت و مالن به مالن نیست. و ما در اون مقیسون علیه نظر داریم چه رسد به مقیس. شما آمدید اجازه لاحق را به اذن سابق قیاس کردید، ما اونجا حرف داریم، از خود در خود از اذن سابقی هم چه کاری بر نمیاد، ما فتوا بطلان دادیم. شما گفتید اجبزان اجازه لاحق به منزله سابق است، بسیار خوب، ما هم قبول داریم، لذا فضولی را با اجازه بعید تصحیح میکنیم. اما در اینجا اذن سابقی همچه اثری نداره. شما اذن را با هبه و مانند آن خلط نکنید. از اذن فقط همین مقدار ساخته است که اون معزوم بتواند تصرف بکند. کسی بخواد رو فرش مردم نماز بخونه باید معزوم باشه، مال مردم رو در مهمانی بخوره باید معزوم باشه، همین. اذن که تملیک نیست، تملیک بالاخره یا روی بیع و اجاره و امثال ذالک است، یا روی هبه، یا بی عوض یا با عوض، یا عقدی میطلبد. اگر به کسی اذن دادن گفتن آقا این بیرو به این فرش بفروش، یعنی برای من بفروش نه برای خودت بفروش. اگر اذن دادن روش نماز بخون بشین، بله جواز تصرف می آورد، برای اینکه لا یحل مال امرئ المسلم الا بتی بنفسه. شما می خواهید با اذن تجارت انترازی که تو سوره نساء درست کنی، یا می خواهید با اذن جواز تصرف درست کنی؟ بله با اذن فقط جواز تصرف درست می شود. یعنی کسی نمیتواند در مال مردم، زمین مردم، اتاق مردم بشینه، زندگی کنه، نماز بخونه و مانندون الا با اذن او. بله با اذن او. اما اذن که مملک نیست. اگر گفت من هبه کردم میشه ملک آدم، اگر گفت شما فروختم میشه ملک آدم. ما در اون مقیس علیه نظر داریم چه رسد به مقیس. ما نمیگیم اجازه بعدی کافی نیست، میگیم اجازه بعدی مثل اذن قبلی است. هر کاری که از اذن قبلی برمیمد از اجازه بعدی هم برمیمد، ولی اذن قبلی قاصر از افاده ملکیت است. ما در معاتات این رو گفتیم، تو خود اذنم میگیم این هم. سین الاستاد امام رضوان الله علیه بارها در نقد فرمایش مرحوم آقای نائینی فرمودن، میگه شما مسئله وکالت و امثال وکالت را جزء عقود اذنیه ندانید. در امور اذنیه و عقود اذنیه در فقط اذن محور اصلی است. وکالت غیر از اذن است. درست است که در وکالت اذن معتبر است، ولی با اذن فرق دارد. اونجا یه عقد است، یه ایجاب است، یه قبول است و ماننده. اما در مسئله اذن سخن از عقد و ایجاب و قبول نیست. اذن کاشف از طیب نفس است و رضاست. همین، این به ایغا شبیه تر است تا عقد. این نقدی بود که مرحوم امام رضوان الله علیه نسبت مرحوم لاهلی رضوان الله علیه داشتن که شما این رو جزء عقود اذنی میدونید که فقط به اذن وابسته اند. باید بین عقد و اذن فرق گذاشت، بین توکیل و اذن فرق گذاشت. حالا یه فرق زمینی بود، این بس بیرونه. منظور اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که شما که اجازه لاحق را به اذن سابق قیاس کردید، ما در خود مقیس علیه نظر داشتیم، چون که در باب معاتات گذشت. اما پاسخ دومی که بعضی از تلامیذش دادن یا حامیان این فکر دادن که عقد بی اصلا این نیست که سمن هر جا خارج شد مسمن همونجا برکند، میگن برخلاف غریزی و غلاس، برخلاف ارتکاز و غلاس. بی معنیش اینه، مبادله مال به مال است. شما ببینید فسخ چه اثر دارد در بی. اگر یه معامله رو فسخ کردن معنیش چیست؟ معنیش این است که این مبی به ملک مالک اول برمیگرده، سمن به ملک مالک اول برمیگرده. این معنای بی از فسخش هم همینه. اما در موقع بی مسمن از کیسه زید خارج بشود، سمن وارد کیسه عمر بشود، بعد موقع فسخ سمن برگردد به ملک مالک اصلی، مسمن هم برگردد به ملک مالک اصلی. این وسط های فضولی چی کار است؟ فسخ به بازشکافی همون چیزیست که به عقد کرده است، بسته است. وقتی فصل میکنن چه میشود؟ فصل میکنن مبی به صاحبش برمیگرده و سمنم به صاحبش. آیا وقتی فصل کردن سمن از کیسه فضولی میرود مسمن به کیسه فضولی برمیگرده، یا سمن از کیسه فضولی خارج میشود مسمن به ملک مالک اصلیش برمیگرده؟ چون فصل بازگشته همه اون باز کردن اون چیزیست که بی عقد کرده است و بسته است، و بی در حقیقت مبی را از کیسه مالکش خارج کرده و سمن را وارد کیسه مالک مبی کرده و کذافی ناحیت الاشترا. پس حقیقت بی این است که هر جا مسمن خارج شده است سمن همونجا را پر کند. قهرن نمی شود گفت که با اجازه بعدی بیع فضولی لنفسه میشه صحیح. چرا؟ چون با اجازه بعدی مبی از کیسه مالک خارج میشود، سمن وارد کیسه مشتری میشه، از فضولی میشود. این که بیع نیست. مرحوم شیخ فهمید که این راهی که مرحوم کاشموق تا طی کرده است و شاگردان او از او حمایت کردن، هم اصل مطلب نارواست، هم این دو وجه ناتمام است. بهترین راه برای تفسی از اشکال همان است که ما گفتیم. چی فرمودن خودشون؟ فرمودن به این که فضولی عدوانن یا اعتقادن برای خودش میفروشد. این یک. بازگشت این خرید و فروش به این است که این برای مالک رو حیثیت مالکیت دارد میفروشد، منتها خود را مالک بپندارد. و این حیثیت، حیثیت تقییدیه است و حیثیت تقییدیه به منزله موضوع و متحیث است. یعنی شما وقتی این پیمان رو باز میکنید معناش این است که فضولی برای مالک فروخت، فضولی برای مالک خرید، چه در بیع چه در اشترا، چه بگوید تملک تو چه بگوید قبل تو، در هر دو حال برای مالک خرید. اگر بعدن مالک اجازه بدهد پس مجاز همون منشأ است و منشأ همون مجاز. تا اینجا خلاصه تقریر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه با نقدی که نسبت به بیانات دیگران داشتن. اما اشکالاتی که بخشی رو مرحوم آخوند، بخش مرحوم آقای ناینی، بخش مرحوم آسمان کاظم، بخش سید نرستار رضوان رو تلتشن، اینها جمع‌بندی میشه. اگر همه اینها یک نظر دارن، یک نقد دارن که همون بازگو میشه، و اگر قابل تفکیک است، نه این چهار بزرگوار یا بزرگوار دیگر، اینا هر کدام نقد جداگان دارن، هم جداگانه بحث میشه. الحمدلله بارد.